أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. از جمله ادله‌ای که میشه بهش یا استدلال شده است به او بر اشتراط عدم مضرت و مفسده در تصرفات ابو جد، صحیحه ابن محبوب متقدمه در بحثای گذشته گذشت در باب اینکه للاب ان یأخذ جاریت الابن جاریت ولده. در اون روایات آمده بود، در بعضی از اون روایات، که یقومها قیمتا عادله. یکی از اون روایات این صحیح ابن محبوبه، فی جاریت البنت آمده بود. صحیحة الحسن ابن محبوب قال كتبت الى ابو الحسن الرضا اني عليه السلام اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت الي هي والجارية أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال قومها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها. باب 79 از ابواب ما يكتسب به، جلد 12 هم بود. خب گفته میشه این روایت در اینجا شرط کرده این که یقومها قيمة عادلة، قید عادله را آورده، یعنی قیمتی که باستی مطابق عدالت باشه، نه اینکه حالا چون این جاریه را میخواد بگیره یه قیمت خیلی پایینی و خلاف واقعی برش قرار بده. شرط اینه که این قیمت عادله باشه. از این استفاده میشه شرطیت عدم اضرار. نکته اینکه عادله باشه همینه که ضرری به اون ولد که مالک این جاریه است نخوره. پس از این در میاد که پدر هم حق ضرر زدن و بیع مخاباتی رو نداره. اگر برای خودش حق نداشته باشه بیع مخاباتی کنه و قیمت رو پایین بیاره از قیمت منصفانه یا قیمت سوقی، و برای دیگری به طریق اولاست، این چنین حقی را نداره. پس این روایت دلیل میشه بر شرطیت عدم اضرار، عدم مفسدهی به مال طفل، در جایی که پدر میخواد مال طفل را برای خودش برداره و بخره به اصطلاح، تا چه برسه جایی که بخواد برای دیگری بفروشه. این استدلالیست که به این روایت شده بر مطلب. در اینجا اشکالی که میشه کرد در این روایت اینه که این روایت دلالتش بر این که حق نداره به کمتر برداره و قیمت غیر عادلانه و غیر منصفانه بخوره، دلالتش روشنه، ولی موردش جاریت الولد الکبیره، چون در مورد جاریه ایست که اعطاها لابنته و زوجها، دخترش را تزویج کرد به کسی، بعد جاریه هم داشت به او داده بود تا اینکه کمکش کنه، بعدم اون شوهر دختر مرد، فوت کرد، رجعت هیه و جاریه الی بیتی، برگشت خونه باباش دختر بعد از فوت دامادش و شوهر دخترش، رجعت هیه و جاریه افیحلونی. اینجا میگه که تقومها قیمتا عادله و اشهد على ذلك. پس اینجا دو تا خصوصیت هست که این دو تا خصوصیت احتمال دخل داره در این حکم. یکی خصوصیت این که مورد جاریه است، خصوص در جاریه بنت نهر مالی، دوم این که در جاریه توسعه خاص شده دیگه، شاید این توسعه‌ای که شده در جاریه قیدی درش اخذ شده که باستی انصاف هم ملاحظه بشه در قیمتی که میخواد بده، شاید در قضا این نباشه چون اینجا توسعه خاصی را برای پدر نسبت به جاریه قرار دادن. قبل از بعضی در خصوص جاریه فتوا دادن به این اطلاق روایات، اون که نه اضطراری هست نه چیزی هست اکثر مواردش. دوم مسئله این که ولد ولد کبیره، مال ولد کبیره، ولدیست که دیگه ولایتش هم ولایتی هم نداره اب بر او، چون بنتیست که مزوجه شده و بنت باکر هم نیست که ولایتی برش داشته باشه، یعنی از اون موارد ولایت هم نیست بر بنت. بنتیست که مزوجه شده، بعدم شوهرش فوت کرده، برگشته خونه پدرش، جای ولایت و این حرفا نیست به هیچ وجهی، بلکه مورد بنت کبیره است. خب اینجا چون این چنین ولدی که خارج از ولایت پدره، بله شرط شده که قیمت عادل باشه. اما جایی که پدر میخواد برای ولد صغیر خودش که تحت تکفل خودشه، هنوز جزئی از وجود خودشه، جزئی از شأن خودشه، مثل این نیست که ولد مستقلی باشه از هر جهت، اونجا هم باز این شرط باشه. تعدی از اینجا به اونجای الغاء این دو خصوصیت رو میخواد، هم خصوصیت جاریه رو، باب جاریه رو باز الغاء کنیم، و هم خصوصیت ولد کبیر بودن و ولایت نداشتن بر این ولد و مستقل بودن این ولد از او، این رو هم باز الغاء کنیم، بگیم ولد صغیری هم که تحت تکفل پدره، تحت مصرف پدره، اونم مثل اینه. اونجا هم بایستی ملاحظه بشه که انصافا احتمال فرق خصوصا در این نکته دوم خیلی شاهده بر این که اینجا الغاء خصوصیت رو نمیشه کرد، اینی که در خود روایت اضافه بر این قیود دیگر هم اخذ شده. و اشهد علی ذلک، و اینکه قطعا در باب اموال این دیگه لازم نیست، بقیه اموال غیر از جاریه، میگه قال قومها قیمتا عادله و اشهد على ذلك ثم، در اموال دیگه هم این قید رو میکنی، اینجا اضافه بر قیمتا عادله قید دیگه هم آورد، اشهد على ذلك شرط دیگه هم کرد، اشهاد کن یعنی شهود بیار، بگو ببین من اینو برداشتم برای خودم، این جاریه را دیگه از ملک اون آقای، حالا یا اشهاد به معنی شهود یا به معنی اینکه به خود کسایی که با تو هستن این را اعلان کن، چون در بعضی روایات تعبیر اعلن دالک بود، شاید قرینه بشه برای اینکه مقصود از اشهاد اون اقامه بینه و شاهدین عدل، اشهاد اشهاد اصطلاحی نیست، یعنی قضیه مخفیانه نکن که متهم بشی که تو گرفتی جاریه دیگری را تصرف کردی. و اشهاد کن، اعلان کن تا از این حالات ریب و شک و تهمت و اینها بیاد بیرون که بابا من این جاریه رو برداشتم برای خودم، پس مالک شدم، پس اگر وقت کردم وقتی ملک یمینه، نه وقتی در مال غیر که اینا سفاح زنا باشه. اشهد علی ذلک به این معناست، یعنی این را اعلان کن، این را منکشف کن، مشخص کن برای بقیه، تا بالاخره اشهاد چه به این معنا باشه چه به اون معنا باشه، معنای اصطلاحیش یا معنای اعلن که در بعضی روایات دیگه ظاهرا اعلن دالک بود، اینجوری که تو ذهنم حالا یادم نیست روایتی که خونده شد، شاید در بعضیش کلمه اشهاد نبود، یه چیزی دیگری به معنای اعلان بود. خب این قید یقینا از قید مختص به باب اخذ جاری است، به جهتی که در اموال دیگری لازم نیست پدر اگر بخواد بفروشه مالی را یا خودش برداره برای خودش بیاد اشهاد کنه، ولی در روایات اکل از مال ولد غیر از جاریه اشهاد اصلا نیامده بود، یا اکل من مال انشاء متاشا ماشا نگفته بود اشهد فقط در روایات جاریه آمد. پس بنابراین اینجا هم خصوصیت جاریه بودنش محتمل و دخل در این حکم، مثل حکم اشهد که مخصوص به جاریه است، هم ولد ولد کبیر بودن و خارج از تکفل و ولایت اب بودن هم دخیله، محتمل و دخله در این که در این چین اموال این چنین ولدی بله هیچ گونه ضرری نمیشه بزن، اگه بخوای برداری اجازه دادن شاره در باب جاریه به تو برداری از ولد مال ولد کبیر هم، ولی به قیمت عادله، قیمتش باز بدی، نه اینکه برداری به قیمتی که دون قیمت بازار باشه، مالیاتش رو باز کاملا پرداخت کنی به اون ولد. پس بنابراین این دسته از روایات هم یه دلالت روشنی بر شرطیت عدم ضرر، عدم مفسده، عدم مثلا قبل نداره برای تصرفات در مال ولد صغیر، چون این در ولد کبیر آمده. خب این من نیدم ولد این روایتی کجا دست روایتی کیه؟ قبلا خوندی؟ اون روایت را کجا خوندی؟ بله این در صغیر آمده، خصوصیت اول درش هست. سألت ابو الحسن علیه السلام عن رجل يتصدق على ولد على ولده وهم صغار بالجاریه ثم تعجبه الجاریه وهم صغار في عياله اترى ان يصيبها او يقومها قيمه عدل فيشهد يشهد بثمنها عليه ام يدع ذلك كله فلا يعرض لشيء يعرض لشيء منه قال يقومها قيمه عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها. بله اینم هست، اینم قیمت عدلین آمده در مورد ولد صغیر. در این روایت اون خصوصیت دوم دیگه نیست، خصوصیت اول فقط هست که این در باب جاریه است. در باب جاریه چون شارع یک توسعه قائل شده برای پدر نسبت به جاریه و حق تصرف در جاریه بدون نیازی، بدون بیش از نفقه‌ای، چون ضمن نفقه هم نیست، این در اینجا به خصوص احتمال خصوصیت اولا اینجا فقط هست دیگه. اینجا فرض شده فرض جاریه ولد صغار شده که خودش داده بوده بود ان الرجل يتصدق على ولده وهم صغار. گفتیم يتصدق در این روایات معنای هبه دادن، هبه در به عنوان خیر مطلق، نه به عنوان ما یکون لله. خب این روایت هم در باب چون یه چیز کافی رو دادی، کافی در حدیث هشتم از باب یازدهم، این وسائل دیگه، حدیث هشتم از باب یازدهم از ابواب الوقوف، باب الوقوف و صدقات از وسائل نبود. بله سندش هم محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن عبد الرحمن. عبدالرحمن کیه؟ بله خب عبدالرحمن ابن الحجاج باید باشه، درسته. محمد ابن اسماعیل هم اونم باید دید کیه. بالاخره این روایت هم هست، این هم اضافه میشه بر اون روایت. حالا این روایتی که به عنوان روایات دال بر قید عدم مفسده و عدم مضرت میشه بهش استدلال کرد، اصل این قید گفتیم بالاخره ثابت شد یا از باب قصور و مقتضی یا از باب اون قیودی که در روایات انت و مالک لابیک بود، من غیر صرف، من غیر من مالا بود دمه بالمعروف و امثال اینا. حالا بعد از این بحث در این میشه قرار میگیره که آیا، یعنی این بحث باقی میمونه در بحث ولایت ابوجد، که آیا این عدم مضرت یا عدم مفسده شرط شد، عدم مضره و عدم مفسده شرط شد. خب این شرط چه شرطی است؟ آیا به وجود واقعی شرطه که هر جا مضرت بود و تصرف کرد پدر یا جد اون تصرف نافذ نیست، گرچه جاهل باشه. اب و جد خیال میکرده منفعت داشته، بعد آن میشه که نه ضرر داشته. این معناش وجود واقعی شرط یا وجود علمی شرطه. اگر علم به مفسده داشته باشه باطله. چه مفسده باشه واقعا چه نباشه، چون با علم به مفسده اقدام کرده این باطله. اینم یه احتمال. احتمال دوم سوم اینه که هر دو شرطه، بایستی هم مفسده باشه هم علم به اون مفسده داشته باشه. این احتمال سوم، مجموعهما شرط. احتمال چهارم این که احدهما شرطه، احدهما کافیست برای بطلان، یعنی باز هیچ کدوم نباشه. اگر احدهما بود یکفی در بطلان، احدهما کافیست در بطلان تصرف پدر. اگر عالم بود به مفسده ولی واقعا مفسده نبود بازم باطله. اگر عالم نبود به مفسده، خیال میکرد مصلحت داشته ولی واقعا مفسده داشته، بازم باطله. پس شرط انتفاعهما معا، اینجوری میشه رحلت، انتفاعهما معا شرطه. در احتمال سوم انتفاع و نبودن هر دو با هم، چی یکیش باشه چی یکی دیگه ایش نباشه، هم علم داشته باشه هم مفسده باشه، اون باطله. یکی از این دو تا که اگر نبود منتفی شد دیگه. پس شرط عدم و اجتماع هماست، اونجا شرط انتفاع هماست. این چهار شق که شبو و عقلی هم قهرن محصول در این چهار شق. بنابر استفاده شرطیت عدم مفسده و عدم مضرت، شرط چگونه است؟ وجود واقعی ضرر شرطه، وجود علمی شرطه. شرط اینه که هر دو با هم نباشن، شرط اینه هر دو نباشن، هیچ کدوم نباشه. این چهار شرط و نتیجه قرآن فرق میکنه. اگر گفتیم وجود واقعی شرطه، هر جا مصلحت مفسده بود گرچه عالم نباشه باطله، مفسده نبود گرچه عالم باشه صحیح. اگر وجود علمی شرط باشه، مفسده بود ولی عالم نبود بازم صحیح، مفسده نبود مصلحت بود ولی عالم به مفسده بود بازم باطله. اگرم اون دوتا هر دو با هم شرط باشه که باز روشنه که این کمترین این چهار شق در شرطیت شق سومه، که فقط اونجایی که هر دو با هم باشه باطل، اونجا رو باطل میکنه. که هم مفسده باشه واقعا هم این آقا عالم باشه به این مفسده و ضرر، اینجا رو فقط باطل میکنه. ما عدا همش صحیحه، چه باشه مفسده این ندونه، چه بدون مفسده هست ولی جهل مرکب باشه واقعا مفسده نباشه، و چه مفسده هم اصلا نباشه اینم عالم باشه میگه مفسده این نیست، همه شقوق دیگر قهرن صحیح میکنه. ولی این اقل و تقریقا و شرطیتنه، احتمال سوم. احتمال چهارمی که هر دو باشه نباشه، هر کدوم باشه این اوسع و تقیدنه، هر کدوم باشه باطله. این دیگه بیشتر از همه قید میزنه، چون اگر مصلحت مفسده واقعی باشه گرچه این ندونه خیلی میکرده مصلحت باشه بازم باطله، اون یکی هست. اگر مصلحت بوده اصلا مفسده این من نفهم برده بچه ولی این خیال میکرده ضرر داره و بازم اقدام کرده، ریسک کرده و اقدام کرده، بازم باطله. چرا؟ چون این یکی هست، وجود علمیش هست. خب اصح از این شقوق شق سومه در حقیقت، که گفته بشه آنچه که موجب بطلانه، آنچه که شرطه به اصطلاح مجموع هماست، هم واقعا مفسده باشه هم این مفسده محرز باشه برای ابو جد حین التصرف، یا به احراز علمی یا کل علمی مثل حجج شرعیه مثلا، بینه اطمینانی مثلا شیء از این قبیل باشه، اونم ممکنه بگیم کافیه. هر جا مجموع باشه، یعنی هم واقعا مفسده است و هم این مفسده محرز برای آقای ولی متصرف که اب باشه یا جد، این صورت باطله. معاده صبر صحیحه که این اقلها تضییقن، این از همه اون شقوق سگانه دیگر شرطیت و قید تغییر عموم اطلاق ولایت وسیله این شق از همه کمتر قید میخوره و در جایی که یکی از این دوتا نباشه صحیح میشه گرچه دیگری باشه. خب به چه دلیل ما در حقیقت این شق رو اختیار میکنیم؟ دو تا دلیل هست، دو وجه هست برای اثبات این شق، تعین شق سوم در مقابل اون شق و دیگر بعد از قبول اصل قیدیت عدم مفسده و عدم مضره. یه دلیل عبارت از این بود که این مقتضای اطلاق اینه، چون این اقل از کل اون شقوق در تقیید مقتضای اطلاق اینه. چون آنچه که ما به عنوان مقید آوردیم بیش از این اقتضا نداره تقیید را. مقیداتی که ما آوردیم در حقیقت عبارت بود از یک، اون مقید لبی که فلسفه و حکمت جعل ولایت برای اب این بوده که مال محجورون علیه، مال صغیر محفوظ بشه، پس قهران این باستی موجب اضرار و ضرر نباشه. این بیشه از این قید نمی کنه، این قید لبیست، قدر متعقنش این قدر در حقیقت که پدر جایی که میدونه این مفسد داره و ضرر داره این رو انجام نده، جایی که میدونه این ضرر هست این انجام. اگر نمیدونست یه عملی را کرد خیال میگن منفعت داره، منفعت داره برای پدر، اتفاقا این ضرر داشت، ولی این آقا هیچ تقصیری نداره در این جهت، چون عالم دیده به منفعت علم را مضرت نداشته. این منافات با فلسفه جعل ولایت نداره، چون فلسفه جعل ولایت به معنی این نیست که ولی بایستی معصوم باشه یا خطا نکنه، این که مقصود نیست، ولی بشریه. و معنای جعل ولایت اصلا اینه که نظر او حجت، نظر او میزانه، چون نظرش اسبب از اون طفل محجور علیه در تشخیص مصلحت. ولی خب باز وقتان تشخیص مصلحت خطا در میاد، خلاف واقع میشه. اون نکته بیش از این نیست عند العقلاء و عند المتشرع، بر این که پدری که کسی که براش ولایت قرار داده میشه در طفل میبایستی برای منفعت طفل کار کنه، و اگر یه جایی میدونه که این ضرر داره اینجا هم جعل ولایت بشه، این خلاف نکته و حکمت جعل ولایت. پس بیش از این اقتضا نداره که جایی که این علم داشته باشه به این ضرر واقعی، اگر ضرر واقعی نبود گرچه اگر ضرر واقعی بود ولی علم نداشت، این خلاف اون فلسفه نیست، اون طرفش هم خلاف فلسفه نیست، علم داره به این که این درش ضرر هست یا احتمال منجز داری میده که درش ضرر هست، ولی اتفاقا خرجه به نفع اتر. اونجا هم این نکته اقتضا نداره تقیید داره، چون این چیزی به نفع اتر شده، واقعا حکم بطلان شدن معامل، باطل بودن معامله در اونجا هم خلاف مصلحت طفله، و این نکته فلسفه میخواد بگه که منفعت طفل باید حفظ بشه یا عدم اضرار به او باید حفظ، اینجا حفظ شده. پس بنابراین اون مقید لبی بیش از این اقتضای تقیید نداره که مجموع القیده مجموع الامرین نباشه، هر کدامشون نبود دیگه این با اون فلسفه اطلاق ولایت در اونجا با اون فلسفه جعل ولایت منافاتی نداره. اگر این یک قید بود، یک مقید ما بود، مقید دیگه روایات من غیر سرفین من غیر بالمعروف و امثال این بود، این هم همینجور، این روایات بالمعروف و من غیر سرف و امثال این ها اینجا هم باز همین حرف میاد که این قید هم بیش از این اقتضا نداره. اسراف و تجاوز اونجاییست که هم ضرری داشته باشه، همین آقا آدم باشه به این ضرر، جایی که ضرر نباشه خب المعروفه، اسرافی نیست، تجاوزی نیست، به نفع اتفاق. جایی که ضرر باشه ولی این بنده خدا عالم نبوده نمیدونسته، بازم تجاوزی نیست، بالاخره این آقا بالمعروف، معروف یعنی آنچه که متعارفه، آنچه که در مناسبه، این مناسبه، چون انسان طبق علم خودش حرکت کرده این کار بالمعروف انجام داده، چون علم داشته که این مصلحت داره اتفاقا کار نفیه قرار، خروج از معروف و چیز نیست، تجاوز نیست، اسراف نیست، معروف نیست. بنابراین اون دو قیدی رو، دو مقیدی رو که ما قبول کردیم بیش از این اقتضا نداشت. که چرا؟ اگر دلیل ما مثلا این روایات اخیر بود، قیمت عدلن بود، استخاض از این قیمت عدلن یا قبول ما حقی شرطیت این که این قیمت قیمت عادلانه باشه، از این خواسته باشه استفاده کنه، یا قیمت عادله که در صحیح ابن محبوب آمده بود، یقیمها قیمتا عادله، شاید کسی بگه این اطلاق داره، این ظاهرش اینه که بایستی این قیمت واقعا قیمت برابر، چون عادله یعنی مقصود عادله یعنی متعادل، یعنی مطابق با همون، مطابق با قیمت واقعیش باشه. اینجا کسی بگه این اطلاق داره، قیمت عادله اگر نبود چه این آقا عالم بود که این قیمت عدله ولی واقعا کمتر از قیمت عدل بود، اونجا رو هم میگیره، یقبه ما قیمتا عادله، این چنین جایی رو هم میگیره. پس اینجا هم لایجوز، مقتضای این روایت اینه که لایجوز، شرط اینه که اون قیمت واقعا عدل باشه، اگر واقعا عدل نبود اینجا رو نخواهد گرفت، که این ظاهر میشه در همون شرطیت عدم مضره واقعی، هم دارمدار واقعه. ولی انصافش اینه که یه اطلاقی هم تو این روایت نمیشه پیدا کرد. این قیمت عدلن هم میشه کسی ادعا کنه منصرفه به قیمت عدلن، اونی که به نظر خودش عدله، نه این که حالا قیمت عدل باسته اون عدل واقعی را اصابه کنه، و فرض این که تشخیص این قیمت عدل مشخص میخواد، خب تشخیصش هم به خودش برگزار شده، پس نظر خودش کنه، ما بهش بگن که تو مواظب باش بی خود کمتر از قیمتی که میدونی قیمت عدلن انجام نده، به اون قیمتی بردار که حسب نظر تو این قیمت قیمت عادل است. شاید اینجا هم بشه گفت که جایی که این آقا علم داره به اینکه این قیمت قیمت عدل است و همین را قرار داده و بیع کرده برداشته، اینجا هم مشمول در قیمت عدلنه، به انصراف عرفی به اینکه اینجا خب کی یشخص این قیمت عادل را یا قیمت عدل را. ظاهر روایت اینه که این تشخیصش هم به خودش واگذار شده، پس نظر خودش میخوان نظری باشه که درش مخالفت نظر خودش نکنه، اگه بدون این قیمت عدلش بیشتر از اینه به کمتر از این بر نداره این جاریه را. بالاخره اصل این دسته اخیر از روایت دلالتش تمام نبود، حالا دیگه این قسمتش بود. پس بنابراین دلیل اول ما بر این که شرط عدم هر دوست، یعنی شرط این که هر دو نباشه، نه عدم هر دوست، عدم مجموعه، نه عدم جمیع، اینه که مقید ما بیش از این اقتضا نداشت. این یه دلیل. دلیل دوم استفاده صحت در از بعض از روایات خاصه‌ای که وارد شده در ابواب دیگر، استفاده صحت معاملات ولی اب وصی اب و امثال اینها، گرچه در جایی که علم مفسده نداره، گرچه واقعا یصیب المفسده، یصادف المفسده. ما روایاتی داریم که میشه این روایات درش ازش استفاده میشه که در جایی که فیه مفسده هم اگر آقای ولی تصرفش از روی مصلحت بوده، یعنی او در وقتی که تصرف کرده خیال میکرده مصلحت داره، اینجا صحیحه. اما اونجایی که واقعا مفسده اصلا نیست، خیال میکرده مفسده داره بعد انکشف الخلاف، اونو که گفتیم اصلا اطلاقات میگیره تشون مقیدی، باز برمیگردیم تو اون قسمت به این که اطلاقات در اونجا بدون شک محکمه. یعنی این تیکش فقط این دلیل دوم ثابت میتونه که با عدم علم به مفسده و وجود مفسده واقعا بازم معاملات ولی معاملات نافذی است، که مهم هم همینه در حقیقت. روایاتی که در این باب میشه ازش استفاده کرد، روایات در ابواب مختلفی است، در ابواب تصرف در مال یتیم به مضاربه و امثال اینهاست، در باب مضاربه عمده این روایات وارد شده. شاید بهترینش دو تا روایته، یکی صحیحه معتبره ابو الربیع، که این ابو الربیع شامی درش بحث هست، ابن ربیع شامی معتبره یا نه، شاید تو بحث خمس یه روایتی داره اونجا، ما وقتی بحث کردیم در راهی برای اعتبارش درست کردیم. بالاخره قال سؤل ابو عبدالله عن الرجل یکون فی یدیه مال لاخ له یتیم و هو وصیه ایصلح له ان یعمل به؟ قال نعم کما یعمل بمال غیره و الربح بینهما. قال قلت فهل علیه الضمان؟ قال لا اذا كان ناظرا له. صفحه 58 از جلد ششم وسائل در کتاب زکات و اونجا سن روایت. خب این روایت درش آمده برای اینکه کسی وصی طفلی است، وصی طفلی است، میخواد با اموال این طفل مضاربه کنه، خودش برداره با اموال این طفل مضاربه کنه برای خودش و سودش بین او بین آزی که بده دیگری، خودش این کارو بکنه. آیا میتونه این کارو بکنه؟ میگه بله میتونه، یا به دیگری بده، اونم بالاخره هست مشمول این میشه ولو بالفحوا. میگه بله اگر وصیه و ناظره بر اینه میتونه این کارو بکنه، و اگر این کارو کرد سودش اگر بود مال هر دوست حسب اتفاقی که شده، ضرر هم اگه بود زیان بود، زیان در باب مضاربه بر صاحب ماله، ولا یضمن العامل شیئا، زیان هم اگه بود تو ضامن نیستی، با اینکه اینجا طفل زیان کرد ضرر کرد در مال ضامن نیستی. چرا؟ چون این بنده خدا وقتی اقدام کرده که نمیدونه این معمولا مضاربه ها درش سود هست، فرض زیان یه فرض خلافی است، فرض کمی است، فرض مردم مضاربه میکنن با اموال خودشون. خب اینجا در حقیقت از مصادیق جایی است که عملی را که انجام داده وصی در مال طرف، این عمل عملی است که صادف الضرر واقعا، ولی ولی که تصرف کرده در زمان تصرف علم به این ضرر نداشته، بلکه شاید بن و چیز به این داشته، مخصوصا اگه خودش طرف باشه، چون کسی که نمیخواد عمل خودش هم از دستش میره، اگه ضرر باشه خودش هم دیگه استحقاق چیزی نداره در مقابل عملش، اجرت که نیست، نسبتی از سود، سودم که با فرض ضرر سودی نیست که چیزی گیرش بیاد. پس بنابراین از این روایت استفاده میشه که اگر هر آینه ناظر و ولی و وصی طفل این کار رو انجام بده و اتفاقا یصادف الضرر، ضامن نیست، چون حین العمل حین اقدام بر این انجام عقد مضاربه او درش مصلحت میدیده که این کار کرده، سود درش میده این کار کرده، ولی اتفاقا این سود این سودی نداشته، این عمل این مضاربه واقعا به ضرر طفل بوده، وقتی که یعنی کشف الضرر و یعنی کشف که این مضاربه به ضرر سود به ضرر این طفل بوده، این منافات نداره که این ضامن نباشه، یعنی اینجا این تصرف این آقا تصرف صحیحی بوده، این مضاربه مضاربه صحیح هست، چون لا یعلم بالضرر این ایقائها. خب روایت در وصیه، وصی و ناظر بر طفل، که این بهرن اگر در وصیه اخی که وصیه این باشه، در خود اب که موصیه به این وصیه، یا وصیه اب یا وصیه حاکمش، معمولا اوصیه اوصیه ابن پدرها اینو رو وصی قرار میدادن بعد از خودشون، یکی از برادران بر بقیه اولاد کوچیک برادرای کوچیکتر. خب پس اگر وصیه اون اب تصرفش تصرف صحیح باشه با عدم علم به ضرر، خود اب اگه این تصرف رو بکنه در زمان حیاتش و مال طفل خودش رو به مضاربه ای بده به خیال اینکه درش سود داره، بعد انکشف اینکه نه ضرر داره، خودش هم به طریق اولا قهرن تصرفش نافذ. این یه روایت. روایت دیگه صحیحه خالد بن بکیر الطویل، قصد مضاربه این معامله در اموال دیگه، قید مضاربه شرایط خاصی هست در صحت مضاربه، ربطی به مسئله ضرر نداره، ضررش بالاخره ضرره، این مضاربه مضره بوده برای طفل، مثل بیع مضر فهم میکنه، بیع مضر یا مضاربه مضاربه، اونجا هم جایی بیع کنه به خیال اینکه این قیمت خوبه، بعد معلوم شه اشت اینجا قیمت سوقی بهتر از این میشه، میشد اگر نمیفروخت جای دیگه میفروخت، قیمت بالا رفته، این خبر نداشته، اونم بهش ضامنه، چون وقتی فروخته به قصد نفع طفل فروخته و اصل متفرد به جرایی نبوده، اونم مثل همین بر میکنه. این روایت مخصوصا که در باب مضاربه، همون بیع و شراء، تجارت به بیع و شراء، استرباح به بیع و شراء به مال طفل. دو تا روایت دیگه هم هست که باز اونها هم همینجوره. دو تا روایت هم قبلا در ذهن اون روایت گذشت. یکی روایت صحیحه خالد بن بکیر الطویله، بله این کجا رفت بود، یکی هم روایت محمد بن مسلمه. روایت محمد بن مسلم روایت محمد بن مسلم اونی بود که تو اون دسته اول از روایات خوندیم، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصيه ان يعمل بالمال و يكون الربح بينه و بينهم، قال لا باس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي. در وصيه ابه کین آیا جایزه برش تصرف به نحو مضاربه؟ پدر بهش وصیت کرده که تو بعد از مردن من در مال اینها مضاربه کن، تو عمل کن، تجارت کن به مال اینها، ربح هم بین، سود هم بین که و بین هم به نسبتی که توافق کرده. آیا حالا بعد از مردن پدر این میتونه این کار رو بکنه؟ میگه بله، لأن اباه قد اد، این اتجار این مضاربه به مال یتیم نیست که لا یجوز. میگه نه، قد اذن له فی ذلک و هو حی، که سنی ها عرض کردیم قاعده به عدم جوازن، لا بأس بهی من اجل ان اباه قد اذن له فی ذلک و هو حی. این چون مستند به ابه، وصیه این نافذه. خب معاملش درسته، مضاربه که قهرن در مضاربه هم اینجوری است که بعضی وقتا سود هست، بعضی وقتا زیان هست و ضرر هست، و ضرر هم این حکم مضاربه است که متحمل نمیشه عامل، بلکه از رأس المال زرد. امام گفته این مضاربه صحیحه، با اینکه در اینجا بعض وقتها جستر زمود و زرد، ولی چون از اول معلوم نیست و الا اقدام نمی کنه کسی به مضاربه، حتی عامل، چون خودش هم زرد می کنه، عملش رو دست میده. پس در جایی که لا علم له بالمفسده بلکه یعلم بالمصلحه یا یحتمل المصلحه، احتمالا معتدن به که اقدام می کنه، اونجا ولو صادف الضرر واقعا لا يكون الضمانون، یعنی لا يكون تكون الولایت تامتا. خب در وصیه که اینجور باشه، در خود اب اتفاقا اصلا روایت میگه که این صحیح هست چون پدرش به اذن داده، پس خود پدرم میتونسته این کارو بکنه. روایت دوم صحیح عبدالرحمنه که باز در همون دسته از روایات برده شد، عن خالد بن الرحمن بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمانون. این دیگه بهتره، تصلیح به عدم زمان شده. اگر خسارتی بود تو از کیسه تو نرفته، چون تو عاملی، از کیسه از رأس المال رفته. فقدمتني أبي بله قدمتنی ام ولد ابی، یه ام ولد داشته، این روایت قبلا هم خوندیم، بعد وفات ابی الى ابن ابی لیلا فقالت ان هذا یاکل اموال ولدی، که یتیم بود باشه. قال ف بله اختصصت علیه ما امرنی به ابی فقال لی ابن ابی لیلا ان کان ابوک عملک بالباطل لم اجزه. اون بی خود گفته شنو یتیم میشه، اینا دیگه تجارت به مال یتیم، مضاربه به مال یتیم لا یجوز الا مع الضمان، ان کان ابوک امرک بالباطل فلا لم اجزه، ثم اشهد علی ابن ابی لیلا ان انا حرکته، مال را به کار گرفتم و تجارت کردم، فانا له ضامن. فتوای در باب تجارت به مال یتیم از غیر ناحیه وصی و ولی همینه، فانا له ضامن. فدخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي ثم قلت ما له ما ترى، فقال اما قول ابن ابي ليلى فلا استطيع رده. قول اونك نيجي كزرات قاضي حاكم دي برما، واما فيما بينك وما بين الله عز وجل فليس عليك ضمانه. اینم باز همون به همون باید. این روایاتی است که در باب مضاربه وارد شده، دال بر اینه که اگر مضاربه واقع شد از طرف ولی صبی، حالا وصی یا وصی اب یا خود اب به طریق اولا مضاربه واقع شد و اتفاق ان کان فیه خسارتون لا یکون ضمانه، پس معنیش اینه که وجود واقعی ضرر و مفسده و مضرت مانع نیست از صحت تصرفات انشائی اب ولی یا وصی اب، و بلکه آنچه که مانع این که این تصرف را، این تصرف مضر حین العقد هم ضرر باشه واقعا همین عقد، این بدونه که این ضرر داره، اما اگر نمیدونه ضرر هم باشه لا یکون مضر. این ترتیب بحث ولایت جد و اب تقریبا تمام شد.